یک شنبه 26 دهه 89.
اصلا در مبهمات اسماء اشاره زمائر موصولات آقای آخوند فرمودند که وضع در اینا عام است و موضوع اون لهش هم عام است و تشخصی که شما در اسماء اشاره و ضمائر می‌بینید این تشخص جاء من قبل الاستعمال این فرمایش آقای آخوند بود. خب دو تا اشکال برای آقای آخوند علالله مقامه شریف دیرو کردید. اشکال اول شما فرمودید که یه تشخصی دارد این بفرمایید که مبهمات ضمائر اسماء اشاره و فرمودید که در مثل مثلا اسماء اشاره خب اشاره گفتیم لا یتحقق الا به چیزی که تشخص خارجی داشته باشد. شما به چیزی که تشخص دارد اشاره خارجیه تعلق به فرد میگیرد نه به طبیعت و به کلی. گفتیم بله اگرم به کلی و طبیعت اشاره بکنید به مصادیق کلی و طبیعت اشاره خواهید کرد. بنابراین وقتی اشاره سلام لا یتحقق الا الالفرد و اشاره به کلی و طبیعی محقق نمی شود مگر تحت عنوان اشاره به افراد و مصادیقش، بنابراین چه جور لفظ اسماء اشاره میتواند وضع بشود برای کلی، برای کلی مثلا مفرد مذکر؟ این امکان ندارد چون اشاره تحقق پیدا نمیکند مگر به فرد. بنابراین این ادعایی که آقای آخوند میفرمایند وضع عام موضوع لهش هم عام تمام نمیشد چون اشاره فقط به فرد میشد. وقتی به فرد شما اشاره کردی یعنی شما به کلی نمیتونید اشاره کنید مگر به مصادیقش، مگر به افرادش. بنابراین شما در اشاره باید افراد و مصادیق کلی رو در نظر بگیرید. بنابراین موضوع له شما در اسماء اشاره همین افراد و مصادیق کلی خواهد بود و بنابراین میشد و از آن موضوع له خاص توجه فرمودید. خب این یه اشکال بود که دیرو توضیحشم داد. اشکال دوم برای آقای آخوند فرمایشی است که مرحوم آقای آشمان حسین دارد. مرحوم آقای آشمان حسین می فرمایند اینی که جناب استاد فرمودند که ما در اشاره بله اسماء اشاره می فرمایند اینی که استاد فرمودند قطعا مرادشون اشاره ای که شما از معنای لفظ حاصل می کنید نیست، چون شما هر لفظی که داشته باشی اشارهی به یه معنایی دارد. قطعا مراد بفرمایید که استاد این نیست که شما من کل لفظین برسید به معنای اون لفظ. چرا؟ به جهت این که این تو همه ی الفاظ هست. این لایخت است به اسم اشاره که شما در هر از هر لفظی به معنای اون لفظ منتقل میشید. پس مراد ایشون این نیست که شما از اشاره از لفظ اشاره ای باشد برای رسیدن به معنا. بنابراین اگر شما پس مراد ایشون این نیست که مثلا بفرمایید که بله اشرنا الی ذلک فی ما تقدم، شما وسط کلامتون میگون که من قبل از این به این اشاره کردم. قبل از این چه جور اشاره کردید؟ این معنا را ذکر کرده ای، این مفهوم را ذکر کردی. وقتی این معنا و مفهوم در کلام شما آمده، میگون من قبل از این اشاره کردم، یا قبل از این مثلا در صفحات قبل این کتاب بدان اشاره شده است. توجه می‌فرمایید؟ خب در صفحات قبل بدان اشاره شده است، یعنی در طی کلمات و معانی و الفاظی که گفته شده آمده است. توجه فرمودید؟ خب می‌فرمون قطعا مراد آقای آخون این نیست، چون این لایق هست به لفظ اسماء اشاره، که این هر لفظی دلالت و معنای خودش دارد و اشاره می‌کند به معنای خودش. خب این که قطعا مراد آقای آخون نیست. خیلی این نیست، پس چه مراد آقای آخونده؟ می‌فرمون از ذیل کلام آقای آخون. تو ذیل اگر ملاحظه فرمودید، آقای آخون داشتم که ما در اسماء اشاره یک تشخصی داریم که فرمودن این تشخص یجی من قبل طور استعمال. توجه می‌فرمایید؟ می‌فرمان با توجه به ذیل کلام آقای آخوند که یک تشخص خارجی را در لفظ در اسماء اشاره دخیل می‌دونن، خب معلوم است که این تشخص خارجی، این اشاره حسیه که شما میتونید بگون با دست نشون بدید، میتونید بگون هازا و میتونید با هم همراهش کنید، درست شد؟ بفرمان این تشخص خارجی که این تشخص خارجی در واقع ناشی شده است از این اشاره حسیه شما. خب تو هازا که اشاره حسیه شما ندارید، که اشاره حسیه شما حذف شده، به جای اشاره حسیه دارید هازا رو استعمال میکنید، لکن اون تشخص خارجی هست تو هازا. خود آقای آخوندم اقرار داشتن که تشخص دارد، لکن میفرمودن تشخص جا من طور استعمال. آقای آشماندوسی میفرمون این تشخص خارجیه که مثل اشاره حسیه هست، این تشخص خارجیه این لابد از این است که ناشی از لفظ اسم اشاره شده باشد. این اینجور نیست که از جای دیگری بیاد، لابد از این است که شما اون را در معنای لفظ اخذش بکنید، به حیث که لفظ جعل شده باشد برای این تشخص خارجی، لفظ را اعتبار کرده باشید برای این تشخص خارجی، و الا راه دیگری ندارد که شما این تشخص براتون حاصل بشد. بنابراین وقتی لفظ جعل شده برای این تشخص، لفظ اعتبار شده است برای این تشخص خارجیه، ترجمه فرمایید، او وقت میفرمان که بنابراین این میشد اسم اشاره. و اگر این باشد، لابد از این است که بفرمایید چه باشد؟ وضعش و موضوع درش خاص باشد، چون این تشخص خارجیه رو بردیمش تو خود معنای لفظ. ترجمه میکنید؟ بردیمش که خود لفظ دلالت می کند بر این تشخص خارجیه. لفظ است که دلالت دارد بفرمایید اعتبار شده است برای این تشخص خارجی. وقتی لفظ است که دلالت بر این تشخص خارجیه می کند، پس می باید تو خود موضوع له اخذ شده باشه. وقتی در موضوع له بخواد تشخص خارجی اخذ بشه، موضوع له شما می شود خاص دیگه، موضوع له شما عامی. و لذا مرحوم آقای آشمند حسین بله به این کیفیت بیان آقای آخوند را نقدی برش میزنن. این نقد مرحوم آقای آشمند حسین بفرمایید که اشکال دوم، توجه فرمودید. ثم درست شد. پس این دو تا اشکال ما بر آخوند روشن شد. حالا اشکال دوم ما رخصمند حسینی یه بار دیگه تقریر میکنم. میفرمایند که تو نهایت الدرایه میفرمایند مراد از این بفرمایید اشاره، اگر مراد این باشد که هر لفظی اشاره به معنای خودش داره، میفرمان خب این که لا یختص به اسماء الاشاره، در همه الفاظ این اشاره به معنا وجود داره، ولذا کلماتی مثل این که من قبلا به این اشاره کردم، یا قبلا بله در طی کلام یا طی کتاب من بدان اشاره شده است، این مراد اشاره کل لفظ است الا معنا. مراد از اسم اشاره این اشاره نیست قطعا. مراد از اسم اشاره اون اسم اشاره ایست که درش اون تشخص خارجی باشد، چنانچه فرمودن خود آقای آخوندن فرمودن احتیاج به تشخص دارد اسم اشاره. بعد می فرمان حالا که تشخص شد، این تشخص در اسم اشاره از کجا حاصل می شود؟ چون فی کل لفظن که این تشخص نیست که، فقط تو اسماء اشاره هست. پس لابد از این هستیم که این تشخص خارجیه در موضوع له اسماء اشاره اخذ شده باشد، یعنی اسم اشاره وضع و اعتبار شده باشد برای این تشخص خارجی. اگر اسم اشاره وضع و اعتبار شده است برای این تشخص خارجی، پس یعنی تو موضوع له، تو موضوع له شما تشخص خارجی را اخذ کرده اید. اگر تشخص خارجی در موضوع له اخذ شده باشد، خب این دیگه میشد موضوع له شما خاص، دیگه موضوع له عام نمیشد که آقای آخوند فرمودن. درست شد؟ خب بعد خودشون یک تحقیقی را ارائه میدن. خود مرحوم آقای آشمان دوسین میفرمان بله تحقیق. تا اینجا نقدی بود در کلام ایشون بر آقای آخوند، حالا یه بله تحقیق دارن. این بله تحقیق رو ببینیم. مرحوم آیت الله خویی در محاضرات اشکالی که بر آقای آخوند میکنند همین اشکال آقای آشمان دوسین استادشون است. همین اشکال رو به عنوان اشکال طرح میکنن. بله تحقیق مرحوم آقای آشمند حسین رو هم قول مختار خودشون ارائه میدن. یعنی در واقع فرمایش آیت الله خویی با بیان آقای آشمند حسین یکیست، مختار هر دو یکیست تقریبا. توجه میفرمایید اخذ از مرحوم آشمند حسین شده. خب بیان ببینیم ایشون چه میفرمایند. میفرمایند که تحقیق این است که اسماء اشاره، میفرمایند آشمان دوسی مختاره در نزد آقای آشمان دوسی، تحقیق این است که اسماء اشاره و ضمائر وضع شده است برای نفس معنا، عند تعلق الاشاره بهی خارجن او ذهنن. شما معنایی رو میخوان اخذ شده برای وضع شده برای معنایی، اما معنایی که شما میخوان بهش اشاره کنید یا اشاره خارجیه یا اشاره ذهنیه، به نحو من الانها، حالا به هر نحوی که بخوان این اشاره رو انجام بدهید. بعد میفرمون فقول که هازا، شما که میگون هازا و اشاره به زید دارین، توجه می‌فرمایید. خب این اشاره ای که شما به زید دارید، یه وقت با انگشت خودتون اشاره می‌کنید زید و یه وقت میگون هازا، درست شد؟ خب پس این هازا نشسته است به جای زید، درسته؟ می‌خوان بگون زیدون قائمون، میگون هازا قائمون، درسته؟ یا هو قائمون، که این هو یا هازا برگشتش به اون زید است. پس این هو یا هازای شما مشارون الیهش زیده، به جای زید نشسته است. لکن با زید فرق دارد. چه فرقی با زید دارد؟ با لفظی که مشارون الیهش هست با اون لفظ مشارون الیهش فرق داره. فرقش فرق بین عنوان و حقیقت است. می‌فرمایید فرق بین عنوان و حقیقت، توجه میکنید؟ شما یه وقت تعبیر میکنید که روحانیت، خب این عنوان روحانیت درسته؟ یه وقت دوتا از آقایونی که اهل علمن و مؤمن و روحانی هستن یه جایی اینا رو حاضر میکنید یا تشریف میارن، آمدن اینها میشد حقیقت روحانیت. عنوان روحانیت رو می نویسیم، یا در کلامش کسی میگه من به روحانیت احترام می گذارم، این عنوانه، درست شد؟ حقیقت روحانیت چیست؟ حقیقت روحانیت میشد اون مصادیق خارجیش، اون مصادیق خارجی میشن حقیقت. لذا می فرمایند تفاوتی که بین مثلا زید هست با هازا و هوایی که بر می گردد به زید، می فرمان تفاوت فرق بین عنوان و حقیقت است. بعد یه مثال می زنم، می فرمان نظیر فرق بین لفظ ربط و نسبت، از که شما میگون ربط میگون نسبت، و حروفی که دلالت بر ربط و نسبت دارن میگون فی، میگون من، میگون الا، اینا هم دلالت بر ربط و نسبت میکند دیگه، یه ربطی ایجاد میکند. بله سرت و من البصره الى الکوفه، بین بصره و کوفه این من و الای شما ربط ایجاد کرد، درست شد؟ اما عنوان لفظ ربط با نسبت چقدر فرق دارد؟ من و الا و فیم با اینا فرق دارد، یعنی اونا میشن عنوان، اونا میشن مفهوم در واقع کلی، من و الا و فی و حروف میشن مصادیق اون ربط و نسبت، درست شد؟ میفرمان ما بفرمایید که اسماء اشاره و ضمائر را یه چنین معنایی میکنیم. خب وقتی شد مصداق، وقتی شد اسماء اشاره و ضمائر و موصولات مبهمات، کلا وقتی شدن اینا در واقع حقیقت اون مشارون الیه خودشون، وقتی چنین شدن، شدن مصداق مشارون الیه خودشون، بنابراین یه تشخص خارجی دارن لا محاله، و این تشخص خارجی بنابراین موضوع له شما دیگه عام نخواهد بود، موضوع له شما خاص میشن. مثل حروف، تو حروف هم اگر یادتون باشد همین رو گفتیم، گفتیم حروف هم موضوع وز عام، موضوع له خاص، خلاف هم که له آقای آخون که اونجا هم میگفتن موضوع لهش عامه. میفرمان این هم مثل حروفه، وزش عام و موضوع لهش میفرمایید خاص. این مختار در نزد مرحوم آقای آشمان دوسته. همین بیان را به یه بله بفرمایید نقطه، بله مثلا با یه شاید اضافه ای مرحوم آیت الله خویی در محاضرات دارن، دست مایه قول مختار ایشون ریشش اساسش مال مرحوم آرشان دوسینه. مرحوم آیت الله خویی هم فرمایششون رو متعرض میشیم بعد ببینیم تمامه یا نه. مرحوم آیت الله خویی هم میفرمان تو محاضرات بله که اسماء اشاره و ضمائر و مانند اون وضع شده است برای قصد تفهیم معانی اینا خارجن، درست شد؟ خب خارجن چجور؟ اندل اشاره و تخاطب، اون وقتی که شما بخواهید بهش اشاره بکنید یا باش مخاطبه بکنید، تخاطب باش داشته باشید، نه مطلقا، یعنی قید دارد. اینا کلماتیست، اسماییست وضع شده برای تفهیم معانیش در خارج. هنگامی که شما بخواید به اون معنای خارجی اشاره بکنید یا اینکه با او سخن بگویید، تخاطب داشته باشید. دقت فرمودید؟ خب بعد میفرمون بنامر این قید میشد جزء موضوع اون له شما. کدوم قید؟ اندل اشارت و تخاطب این اخذ شده. بنابراین ابراز این معانی نمی شود کرد بدون اینکه اقتران به اشاره و تخاطب داشته باشه. یعنی لا محالت جزء موضوع له اشاره و تخاطب است. تا اشاره و تخاطب نباشد شما نمی توانید که تفهیم کنید این معنا را. دقت می فرمایید؟ بعد میان رو مسلک خودشون در باب تعهد. می فرمان هر متکلمی در نفس خودش متعهد می شود به این که هرگاه بخواهد تفهیم کند یه معنایی را از این معانی اسماء اشاره و ضمائر، تکلم می کند به این معانی، این الفاظ رو میارد، اما با اقتران به این دو تا مطلب، یعنی با اقتران به اشاره یا با اقتران با تخاطب. باز تصریح میکنن. پس اینجا ببینید رو فرمانشاهای خویی اشاره و تخاطب شد جزء موضوع له، جزء موضوع له اسماء اشاره و ضمائر. بعد می فرمون بنابراین کلمه هازا او زاک اینا اون لا تدل على معناه، دلالت بر معناش نمی کند. معناش چیه؟ مفرد مذکر، مگر به معونه اشاره خارجیه. شما اگر بگویید هازا، این هازا به کجا برمیگردد؟ این هازا به کجا برمیگردد؟ معلوم نمیشد. به انگشت اشاره که کردید او وقت معلوم شد این هازا به کجا برمیگرد. زاکه به کجا برمیگردد؟ با اشاره دور که معلوم کردید معلوم شد زاکه به کجا برمیگردد. تعجب میفرمون. بنابراین میفرمایند اینا دلالت بر معانی خودش نمی کند مگر با اشاره خارجیه. حالا اشاره خارجیه آیا باید با انگشت باشد همیشه؟ می فرمون خب غالبا با انگشت است. یه وقت هم میبینید با سر اشاره میکنن، میگن هان این آقای محمدی اینا هاش کلش همچون میکنن، یا با چشمش با گوشه یه چشم اشاره میکنن. توجه میفرمون داریم فرمایش آقای خویی رو تقریر میکنیم.
اشاره
زمان
واسه دیگه
هنو تموم نکردم. سب زمیر خطاب، توجه می فرمایید، می فرمون زمیر خطابم ابراز نمی شد مگر اینکه شما مخاطب خارجی داشته باشید، مگر اینکه خطاب خارجی داشته باشید. اگر خطاب خارجی داشته باشید زمیر مخاطب می توانید که بیارید. درست شد؟ خب باز می فرمایم از اینجا معلوم شد که از کلمه هازا اگر شما بگون هازا و او را مطلق بگذارید و اشاره خارجیه دنبالش نکنید، اگر مطلق بگون هازا، می فرمان معلوم شد از ما ذکرنا که اگر مطلق کلمه هازا بدون اشاره خارجیه استعمال بشود هیچ چیزش فهمیده نمیشه. هازا به کی برمیگردد؟ این هازا هیچ چیزش هم فهمیده نمیشه. میفرمان و سیره اهل محاوره در مقام تفهیم و تفهم هم همین است. وقتی میگن هازا اشاره خارجی هم بهش میکنن، صریح وجدانم بر این دلالت دارن. مراجعه سایر لغات دیگر هم شما مراجعه کنید، می فرمان اقوا شاهد است بر اینکه ما گفتیم. در جوهر موندی. خب باز ادامه میدن، بنابراین کلمه هازا یا هوه وضع شده است برای واقع مفرد مذکر. پس ببینید واقع مفرد مذکر یعنی نه عنوان مفرد مذکر. هازا و هوه میفرمان واقع مفرد مذکر یعنی مفرد مذکر خارجی، یعنی که تو خارج است، نه عنوان، واقع مفرد مذکر. بعد خودشون واقع رو معنی میکنن، میگن اعنی مراد من از واقع هر مفهوم کلی است یا هر مفهوم جزئی است که مؤنث نباشد، اما نه مفهومش، مفهومش نه، واقع خارجیش. توجه میفرمایید؟ و الا اگر بنا باشد مفهوم باشد، وقت لفظ هازا یا هوه مرادف خواهد بود با المفرد المذکر، در حالی که شما نمیتونید هازا رو بردارید به جاش بگذارید المفرد المذکر، هوه رو نمیتونید بردارید به جاش بگذارید المفرد المذکر. میفرمان این خلاف وجدان است. خب پس وضع ما میشد در اسماء اشاره، زمائه، موصولات، وضعمون میشد چه؟ میفرمان وضع میشد عام، موضوع اون له میشد خاص، چون موضوع اون له شما همراه شد، مقارن شد با یه اشاره خارجیه، با یه تخاطب خارجیه. وقتی تخاطب خارجی شد، وقتی اشاره خارجی داخل شد جز موضوع اون له شما، لا محاله شما خارج را اخذ کرده اید. وقتی شما خارج را اخذ کنید تشخص میاره، تشخص که آورد فرد خواهد شد، مصداق خواهد شد. وقتی فرد و مصداق شد موضوع اون له شما میشد خاص. این هم فرمایش مرحوم آیت الله خویی. ملاحظه فرمودید ریشه و جان این بیان، بیان مرحوم آقای آشمان دوسنگ بود. خب حالا اگر فرمایش دارید بفرمایید.
مثلا مثلا شما این من خیلی که فرمودم به عنوان قید موضوع اون لحظه گرفتن
بله
کاملا با توجهات که فرمودید قید برای موضوع برای موضوع اون لحظه.
چرا؟
یعنی کلمی ها سرم هارزا به اضافه اشاره با هم دیگه دلالت داره معنی خارجی داره، معنی خارجی که موضوع اون لحظه این اسمی که لحظه ما به کار بودیم به اضافه اون اشاره با هم دیگه شد دارم.
معنای خارجی ما شد موضوع اون له. خب
و لفظ ما به اضافه اون اشارهی خارج که محسوسه با هم دیگه شد جالده باشه همون.
نه نه نشد. ببینید موضوع اون له ما دو قسمت میشد، دو تیکه. یه موضوع اون له ما هو مفرد مذکر، اما این نه کل مفرد مذکر، یعنی عنوان مفرد مذکر، مفهوم مفرد مذکر، نه مفرد مذکر خارجی که بهش داریم اشاره میکنیم. پس شد مصداق مفرد مذکر. و کدوم مصداق؟ مفرد مذکرم الف مصداق دارد الان تو مدرسه ای ما. این مفرد مذکری که من دارم بهش اشاره میکنم، یا این مفرد مذکری که من دارم باش تخاطب میکنم. توجه فرمودید؟ بنابراین موضوع اون له ما دو قسمت دارد. یکی بفرمایید که اون معنای ضمیر و اسم اشاره، مصداق مفرد مذکر، و یکی مفرد، نه کل مصداق، نه کل فرد مفرد مذکر، اون مفرد مذکری که من دارم بهش اشاره میکنم یا دارم باش تخاطب میکنم. این میشه فرمایش آیت الله خویی. خب بیان ایشون هم توضیح دادیم، تمام است یا نه؟ ما حالا بله اشکالاتمون رو میگم. بعضیش اشکالات مشترکه بین آیت الله خویی و آقای آشمان دوسین است و بعضی مختص به آیت الله خویی است. مثلا اشکالی که مختص به آیت الله خویی است این است که ایشون فرمایش خودشون را مسلک خودشون رو دوباره چینش کردن بنابر مسلک تعهد در باب وعظ، فرمودن کل متکلم تعهد فی نفسهی، که هرگاه بخواهد تفهیم یه معنایی رو بکند این را معنای اسماء اشاره و ضمائر رو بکند، او رو مقترن اقترانش میداد به اشاره خارجیه یا به تخاطب. خب یعنی چینش کردن آیت الله خویی مسلک خودشون رو بر مسلکی که در باب وعظ به نام تعهد اختیار کردن، و شما نقود ما بر مسلک تعهد گذشت و ما مسلک تعهد رو نپذیرفتیم. بنابراین وقتی مبنا پذیرفته نشود، بنایی که بر روی اون چینش شده است به طریق اولا پذیرفته